وقل رب زدني علما.
صفحه 362. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وگفتن کسانی که امیدی به روبرو شدن با ما رو ندارند، چرا بر ما ملائکه نازل نشده است؟ یا چرا ما پروردگارمان را نمی بینیم؟ قطعا در وجود خودشون بسیار تکبر ورزیدن و سرکشی نمودن، سرکشی بسیار بزرگی. سخن از کسانی است که قرآن رو و پیغمبر رو به چالش می کشن و خودشون رو فراتر از یک پیغمبر عربی و یک کتاب عربی به نام قرآن می دونن. انواع اعتراضاتشون، انتقاداتشون بیان شد در آیات قبل و حالا از نگاه دیگه، انتقاد دیگه میگن اون کسانی که میفرماید لا یرجون لقاءنا، یعنی لقای ما و رسیدن به ما رو قبول ندارن، امیدی ندارن. این اون روزی که اونها میان به سراغ ما، به پیش ما، اصلا به اون روز هیچ رسمیتی قائل نیستن و هیچ انتظاری هم ندارن در اون روز که پیش ما میان، هیچ برنامه‌ریزی، هیچ امیدی ندارن. میگن که چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه؟ خب تو پیغمبری، برات ملائکه اومده. اگه قرار بود که کسی پیغمبر بشه و ملائکه بیاد، خب بر ما اگر می اومد ما میپذیرفتیم که بر تو هم ملائکه نازل شده. همونطوری که بر ما ملائکه نازل نشده، پس بر تو هم نشده، تو هم داری دروغ میگی. و چرا ما پروردگارمون رو نمیبینیم؟ چرا نمیاد خدا به ما بگه آره واقعا این پیغمبر هست و من فرستادمش؟ چرا ما خدامون رو نمیبینیم و تأیید تو رو برای ما نمیرسونه خدا خودش مستقیم ببینیمش و با ما حرف بزنه؟ چرا همچین اتفاقی نمیفته؟ این خواستشون، انتظارشون، شرطشون برای پذیرش قرآن و پیغمبر. میفرماد لقد استکبروا فی انفسهم، اینا خیلی به خودشون مغرورن، خیلی دوچار خودبرتربینی شدن. یعنی فسهم خودبرتربینی و خود رو بزرگ پنداشتن، استکبرو و عتو عتوان کبیرو، خیلی پا از حد به در گذاشتن، خیلی سرکش و طاغی شدن که اینها اول میگن که ما خدا رو ببینیم، ملائکه پیش ما بیاد تا ما بپذیریم. با این سفسطه، با این مغالطه میخوان که دین و پیغمبر و اسلام و همه چیز رو بپیچونند و با این صحبت ها مردم رو هم سرد بکنن از این دین و مردم رو منصرف بکنن. یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. روزی که ملائکه رو میبینن، هیچ مژدگانی در اون روز برای انسانهای مجرم نیست و میگویند ممنوعیتی همراه با محرومیت. حال میفرماید که اونها میگن که ملائکه برای ما بیاد. روزی که ملائکه براشون میاد، ملائکه رو میبینن، اون روز که دیگه حال و روز خوشی نخواهند داشت. لا بشرا یومئذ للمجرمین، انسانای مجرم هیچ خبر خوشی براشون نیست اون روزی که ملائکه رو میبینن. یعنی کار از کار گذشته، حالا دیگه ملائکه میان برای اینکه اونها رو، یا موقع مرگ هست که جونشون رو بگیرن، یا موقع عذاب هست که عذاب جهنم که اونها رو مجازات کنن. اون موقع که موقع خوشحالی نیست که ملائکه برشون بیاد، این انسان‌های متکبر. و یقولون حجرا محجورا، و میگن، حالا میگن ملائکه میگن حجرا محجورا، یعنی ممنوعیت، حجر یعنی ممنوعیت، یعنی منع کردن، از ریشه حجره هست. و محجورا یعنی که مورد محرومیت کامل قرار بگیره، صفتی است برای حجر. یعنی شما دیگه امروز هیچ منفعتی، هیچ فایده و سودی و هیچ خیر و برکتی نخواهید داشت از حالا به بعد. یعنی بدبختی واقعی شما شروع شد، یعنی کارتون تمامه. ملائکه بهشون میگن دیگه شما هیچ خیر و منفعتی نخواهید دید از حالا به بعد تو زندگیتون. و امکان دارم که صحبت خود اون مجرم ها بشه، هجر مهجورا به عنوان یک اصطلاح میگه دست از ما بکشید، ما رو عذاب ندید، ولمون بکنید، رهامون بکنید. هجر مهجورا به عنوان یک اصطلاح اینجور داد میزنن که حالا ملائکه اومدن برای اینکه اونها رو به مجازات اعمالشون برسونند. و اون مجازات هایی که در صفحه قبل بیان شد، اون آتشی که سیستمی پیشرفته و هوشمند داره، فقط میگن که ما رو رها کنید، ولمون بکنید، دست از جونمون وردارید. این به معنی هجران محجورا. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و ما میایم به سراغ اون چه که انجام دادن از هر نوع عملی، پس اون رو غبار پراکنده قرار میدهیم. حالا در دنیا یک سری کارهایی انجام دادن، میفرماید بالاخره در یک عمر طولانی انسان انسانه، وجدان داره، احساس داره و در طول عمرش خیلی کارها انجام میده، علاوه بر کارهای بد کارهای خوب هم انجام میده، کارهای بشر دوستانه هم انجام میده. میفرماید حالا اون کارهایی که در زندگیشون انجام دادن، کارهایی که برای خودشون، برای دوستی با طبیعت، برای دوستی با انسانها انجام میدادن، ولی از اون طرف با خدا که صاحب طبیعت هست، صاحب انسانها هست، سر ناسازگاری داشتن، قرآن خدا رو، نماز خدا رو، دین خدا رو باش مشکل داشتن، ولی از این طرف به پایین ترها، به این مخلوقات ترحم داشتن، خوبی میکردن. ولی چون بر مبنای ایمان، بر مبنای پذیرش خدا و دین خدا نبوده، میفرماید ما سایر کارهاشون رو باطل میکنیم. فجعلناه هباء، هبا از ریشه هبوه هست، یعنی چیزی بی ارزش، یعنی غبار، یعنی غبارهای شبیه هوا که خیلی در هوا منتشر هستن و از بس که سبک هستن رو زمین نمیشینن، منثورا پخشن، پراکندن. میفرماید ما اینجوری کارهاشون رو غبار هوا میکنیم، یعنی اینکه اونها دیگه هیچ امیدی دیگه بعد از این نخواهند داشت، چون سایر مردم کارهای خوب آوردند اینجا و بر معیار کارهای خوبشون به اونها پاداش داده میشه، اونها از عذابها و شکنجه ها نجات پیدا میکنند. و اینها اون اعمال خوبی که آخرین امیدشون بود، اونها پوچ بی ارزش میشه. و میفرماید دیگه بعد از اون تنها چیزی که براشون میمونه از این آیه فقط حسرت هست، فقط عذاب روحی هست و ناامیدی و یأسشون شروع میشه. حالا البته باید دقت داشته باشیم که اینها در مورد انسانها صحبت میکنه، در مورد خودمون در یک عالمی دیگر، که این عالم، این دنیا، انسانها وقتی که میمیرن از نظر فکری، از نظر ذهنی ما، وقتی که شخصی مرد دیگه مرده، دیگه از این دنیا رفته و جزء مردگان هست، دیگه وجودی نداره، ولی تمام انسانها دوباره به اونها وجود و زندگانی بخشیده میشه و صحبت از اون زندگانی دوم که یک زندگی کاملا واقعی هست که اتفاق خواهد افتاد داره صحبت میکنه، مثل روز روشن اون روز اتفاق خواهد افتاد و تمام مردگان ما و گذشتگان و خودمان که مردیم همه دوباره زنده میشیم و تمام همین خودمون انسانها یکی از این آیات رو داریم اونجا عملی میکنیم، یعنی که همین آیات اونجا مشاهده میکنیم و به این آیات و به این صحنه ها خواهیم رسید. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. اهل بهشت در اون روز بهترین محل استقرار دارن و از نظر راحتی در بهترین موقعیت رفاهی هستند. در مقایسه با آنها که آنها اونقدر مایوس و ناامیدن از همه چیز و الان باید فقط یک زندگی بدبختی رو شروع بکنند به مدت بی انتها، از این انسانهای مغرور، متکبر، تحصیل کرده، بعد قدرتمند، ثروتمند، اینها در اون روز که اون اوضاع دارند و به این روز افتادن، حالا مشهور در جهان بودن ولی الان اینجور به ذلت افتادن در مقابل آنها و مقایسه با آنها میفرماید اصحاب الجنه، اهل بهشت، حالا انسانهای مشهور و بزرگی باشن یا انسانهای معمولی و ساده باشن، میفرماید اهل بهشت در اون روز، در همین روزی که اونجوریان، اینها چیان؟ خیر مستقرن، از نظر جایگاه و استقرار و ثبات بهترین ثبات دارند. و احسن و مقیلا، مقیلا از ریشه قالا یقیلو هست، یعنی محل آرامش، محل استراحت، زمان استراحت، یعنی اونا هیچ دغدغه‌ای ندارن، در حالی که اونا اونقدر در حراس و ترس و یأسن، ولی اینها کاملا آرامن، کاملا خونسردند، چون اینها قرار نیست که اعمالی که در زندگی زحمت کشیدن و انجامش دادن غبار هوا بشه، تمام کارهاشون براشون حساب شده، تمام کارهاشون بهش پاداش تعلق گرفته و پاداش چند ده و چند صد برابری به اونها پاداش داده شده و خیالشون از همه بابت راحته و دیگه اون بد خلقی و تندی ملائکه رو باش مواجه نمیشن، با ملائکه خیلی با وضعی خوب و آرامی با ملائکه مواجه میشن، خدا هم خیلی خوب و آرام و با مهربانی با اونها برخورد میکنه. میفرماید اهل بهشت سرنوشتشون یک سرنوشت بسیار شیرین و دلنشینی خواهد بود. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا، و روزی که آسمان شکافته میشود به وسیله ابرها و ملائکه به فراوانی و زیاد نازل میشوند. چه روزی، وقتی که این کائنات به هم خورد، اوضاع و شرایط کاملا عوض شد. میفرماید روزی که آسمان شکافته میشه، آسمان، اجرام آسمانی، کهکشانها از هم جدا میشه، تنشق و شکافته میشه، از هم باز میشه، بلغمام، به وسیله ابر. در حقیقت حالا در پایان این عمر دنیا داره بهش اشاره میکنه که به چه شکل خواهد بود. نظریات مختلفی وجود داره که ظاهرا آسمان که امروزه از نظر علمی داره انبساط پیدا میکنه بعد از اون انفجار بزرگ، همچنان داره جهان در حال انبساط هست، و عجیبتر این که بعد از انفجار، بعد از مدتی باید اون اجرامی که دارن پرت میشن باید سرعتشون کمتر بشه، ولی جدیدن پی بردن که داره برعکس، سرعتشون داره بیشتر میشه. علتش چیه؟ تنها علتی که فعلا نظری وجود داره در اثر اون ماده تاریک و انرژی تاریک هست که به اجرام فشار میاره و سرعت اونها رو داره بیشتر میکنه، و اونقدر این سرعت زیاد میشه که یک روزی جهان از هم باز میشه و همه چیز شکافته میشه و انفجاری اتفاق میفته که در اون انفجار تمام ستاره ها و سیارات و حتی اتم منفجر میشه، و وقتی اونها منفجر میشن تبدیل میشن به غبار، به مثل حالت ابرهای سفید که امروز از اصطلاح علمی بهش میگن سحابی، با سین سحابی، که الان هم ستارگان وقتی که منفجر میشن اون توده ستارگان، توده های گازشون، غبارشون وارد یک ابرهایی میشن که صدها سال نوری بزرگیشونه، و از همونجا دوباره ستاره ها متولد میشن، یعنی به نحوی قبرستان ستارگان هست و به نحوی زایشگاه ستارگان، و الان داره اتفاق میفته. و روزی خواهد رسید که تمام کائنات مرگشون فرا میرسه و تبدیل میشن به سحابی. غمام همون ابر نازک هست، ابر سفیدی هست که البته نزدیکترین اون سحابی بدون وسیله خاص با چشم عادی میشه مشاهده کرد، مثل توده ابر، توده بسیار بزرگ که البته نزدیکترینش به کره زمین هست و قابل مشاهده، و به این شکل بین کائنات، بین کهکشانها و بین ستاره ها فضاهای بزرگی وجود داره که این سحابی بهش میگن، و اونجا پر از موادی هست و گازهایی هست که باعث تولد ستارگان میشه. یه روزی کل کهکشان ها به این روز میفته و تبدیل میشن به همون صحابی که غمام باشه. و بعد از اون جهان دیگه آماده میشه برای یک تولد جدید و یک عالمی دیگر غیر از این زمین و آسمان تشکیل میشه، درست میشه و اون زندگی بعدی انسان ها رقم میخوره. میفرماید روزی که آسمان ها به این شکل شکافته بشه، از هم باز بشه به وسیله غمام و ملائکه هم نزول پیدا میکنن، نازل میشن از آسمان، نزل الملائکه تنزیلا، نه نازل شدن معمولی که همیشه ملائکه تا حالا نازل میشدن، این بار دیگه کاملا متفاوته، به صورت بسیار عجیب و غریب و فراوان کل ملائکه نازل میشن و فرود میان حالا به مأموریتی که دارند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فرمان روای حق در اون روز از آن رحمان است و اون روز بر کافران بسیار سخت خواهد بود. وقتی که کل این کهکشان ها پروندهشون جمع شد و دیگه هیچ زمینی و هیچ خورشیدی نیست و همه شدن تبدیل به یک توده ابر، توده ابر بسیار بزرگ و وسیع، میفرماید حالا در همچه اوضاعی اون موقع شما میفهمید که فرمان روای حقیقی کیه، کی داره کائنات رو مدیریت میکنه، عالم دست کیه. تمام پادشاهی و فرمان روایی حق از آن رحمانه، نفرمود در دست جبار و بعد کسی هست که سخت میگیره. میفرماید در دست الله رحمانه، کسی که رحمتش فراوانه اینها رو مدیریت میکنه. لذا انسانهای خوب نباید از این حادثه وحشتناک بترسن، زیرا پشت همه الله رحمانه. شماها خیالتون راحت باشه که رحمان به کسی بی جهت هیچ آسیبی نمیزنه و حال شما رو مراعات میکنه. در اون روز فرمان روایی از آن الله رحمانه، به دست خودشه. ولی بر کافرها اون روز روز بسیار سختی خواهد گذشت، عسیرا. و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. و روزی که شخص ظالم بر دو دستش میگزد، میگوید ای کاش من همراه پیغمبر راهی را بر میگزیدم. علتیابی میکنه چرا شخص کافر اینجوری دنبال مبارزه با قرآن و نماز و تمسخر و نپذیرفتن و اینها میفته. یکی از ریشه هاش میفرماید تأثیر پذیری از دیگران هست، از یک دوست، از یک همراه به این وضع کافری افتاده و الا اینجوری کافر بار نمی اومد. در اثر همراهی و همنشینی با کسی به این وضع افتاده. میفرماید در اون روز شخص ظالم دو تا دستش رو به دهن میگیره و میگزه، یا عبدو میگزد، گاز میگیرد، نشان از حسرته، حسرت از دست دادن فرصت ها. دیگه همه چی تمام شده، وقت رفته، راه برای جبران نیست و الان فقط وقت افسوس خوردنه و نشان از افسوس که دو دستی گرفته بر دهن و داره میگزه و داره میگه ای کاش همراه پیغمبر راه رو انتخاب میکردم، ای کاش با این پیغمبر که این قرآن آورده و این دین و این نماز رو آورده با پیغمبر مشکل پیدا نمیکردم، راه پیغمبر رو میرفتم. قدر این پیغمبر رو کاش میدونستم تو دنیا و خودم رو فراتر و بالاتر تصور نمیکردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای بر من، ای کاش فلانی رو به عنوان دوست صمیمی نمیگرفتم. ای وای بر من، چه به حالم شد، بدبخت شدم. یا ویلتا، بیچاره شدم. ای کاش فلانی رو به عنوان دوست نمی گرفتم. خلیلا دوست صمیمی، ملازم شخص، دوست که تأثیر مستقیم و غیر مستقیم یا آگاهانه و غیر آگاهانه رو آدم میذاره در اثر صحبتهای اون دوست، حالا هم کلاسی باشه، استادش باشه، همسایه باشه، یک مشاور باشه، همکار باشه، و به هر نحوی کسی که با شخصی ارتباط اعتماد و دوستی داره میفرماد ای کاش فلانی رو نمیگرفتم به عنوان دوست و باهاش نشست و برخاست نمیداشتم، کاش اصلا حرفاشو نمیشنیدم و ای کاش باز دوست نمیشدم. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، قطعا که من رو از ذکر گمراه کرد بعد از اینکه سراغم آمد. و شیطان نسبت به انسان بسیار خیانتکار هست. چه کار کرد، چه بلایی سر من آورد اون دوست، اون رفیقم، من رو گمراه کرد، منصرف کرد، منحرف کرد از قرآن، ذکر از قرآن، از دین، از حقیقت. و الا ممکن بود شخصی دینداری بشه و چه بسا اصلا قبلا دیندار بود، نماز داشت، روزه داشت، کارهای دیگر داشت، ولی از اون راه من رو گمراه کرد، از این قرآن من رو منحرف کرد. بعد از اینکه سراغم آمد، من میشنیدم از قرآن، من میفهمیدم، میتونستم سراغ این قرآن برم، ولی من رو منحرف کرد با حرفاش، با کارهاش. حالا امکان داره که اون کسی که ملازمش هست، اون فلانن، امکان داره شخص باشه، چه بسا وسیله باشه، حتی موبایل، یک رسانه، یه چیزی که بهش اعتماد داره و از اون داره خط میگیره با عنوان همراه و ملازمش، میگه اون من رو گمراه کرد. حالا یک فیلمی یا هر شخصی یا وسیله امکان داره باشه شامل این قضیه هست. و کان الشیطان للانسان خذولا، خذول در حقیقت از ریشه خذله و خذلان به معنای این هست که شخص رو از یاریش دست بکشه. شیطان انسان رو میبره و میرسونه تا سرحد گرفتاری، در یک مصیبت و در یک سختی و یک چالش اون رو میبره، در عین سختی همونجا که شخص نیاز به کمک داره راحت ولش میکنه، شیطان میره راه خودش، اون رو به حال خودش اونجا رها میکنه. یعنی اینجور خیانت میکنه در حق کسی که مدتها باش همراه بوده، باش رفیق بوده. حالا اون شیطان، شیطان واقعی از جنس ابلیس و شیطان از جنس انسان. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، و رسول گفت ای پروردگار من، بدون شک قوم من این قرآن رو متروکه کردند. رسول در روز آخرت این رو بیان میکنه، حالا در زمان خودش، در حیات خودش، به نسبت قوم کافر خودش این جمله رو گفت، و در قیامت هم این جمله صادق هست که اونجا رسول شکایت کنه به پیش خدا از دست قومش، قوم پیغمبر، از کسانی که منکر قرآن هستن، به نحوی تمام انسانها، تمام بشریت، پیغمبر اون رو قوم خودش میدونه و پیغمبر تمام مردم جهان هست، و به همین خاطر همه مردم جهان قوم پیغمبر هستن که باید ازش تبعیت بکنن، و دعا میکرد که خدایا قوم من رو هدایت بده به همون کفار. حالا میفرماد که این قوم من قرآن رو ترک کردن، رها کردن، اتخذو هذا القرآن مهجورا، قرآنی که وسیله رسیدن به خدا و حقیقت هست و قیامت رو معرفی میکنه، مردم همه کار کردن ولی به قرآن رو نیاوردند. یعنی در فرهنگ این که مردم برن و وارد اشتغال بشن، مجموعی از مردم اونقدر مشغول شغل و کار و درآمد هستن که قرآن هیچ جایگاهی در زندگیشون بهش قائل نشدن، از قرآن مهجور، یا مشغول خودشون، زیباییشون، ملک و ثروتشون و معاملاتشون و عیش و لذتشون، مسافرتشون، و در همه کارها دارن زندگی میکنن و در هر شبانه روز هیچ دقیقه برای قرآن جا خالی نکردن و قرآن رو مهجور کردن، متروکه کردن در زندگیشون. خدایا قوم من این کارو کردن، یعنی خدایا اگر میشه کمک کن که قوم من قرآن رو مهجور نکنن و چه بسا از خود امت محمد که قرآن رو رها کردن، هم فهم قرآن و عمل به قرآن رو رها کردن، درک و فهم قرآن رو رها کردن، که خدایا اینجور نکنن. و اگرم این کار رو ادامه بدن، خدایا قوم من این کار رو کردن، پس آنها رو مجازات کن و به سزای اعمالشون برسان. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. و به این شکل ما برای هر پیغمبری دشمنی از مجرمها قرار داده ایم و کافی است به پروردگار تو که هدایتگر و یاریگر باشد. می فرماید نه که تو ای پیغمبر، تمام پیغمبرهای قبل از تو هم این شکوه داشتن، این گله داشتن که قومش قدر اون کتاب آسمانی رو نمی دونستن، قدر پیغمبر و قدر اون دین رو نمی دونستن و انسانهای مجرم می اومدن به اذیت اون پیغمبر، به مبارزه با اون کتابی که پیغمبر آورده. می فرماید تمام پیغمبرها اینجوری دشمنهایی داشتن از صف مجرمها که در مقابلش می ایستادن. به پروردگار تو کافی هست که شخص رو هدایت بده و یاری بده. پروردگار تو رو هدایت داده، تو رو یاری میده و هر کس که دنبال تو افتاد، تابع واقعی تو شد، خدا هدایتش میده و یاریش میده و خدا هیچ وقت انسانهای مجرم رو یاری نمیرسونه، آنها رو به سزای اعمالشون خواهد رسون. پس تو خودت رو نگران نکن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. و گفتن کسانی که کافر شدن چرا بر او قرآن یک جا نازل نمی شود؟ این چنین است تا اینکه دل تو رو محکم کنیم به وسیله آن و ما اون رو شمرده شمرده بر تو تلاوت می کنیم. کافرها به عنوان یک ایراد می گویند که چرا قرآن یک جا نازل نمیشه؟ چرا این همه داره طول می کشه؟ چند ساله که هی قرآن داره نازل میشه؟ چرا یک بار این قرآن اگر کتاب هدایت از جانب خدا هست یک جا نازل بشه؟ پس داره طول می کشه، لابد خودش داره می سازه، داره زمان می خره. چرا پس قرآن یک جا نازل نشده؟ به عنوان یک اعتراض برای اینکه قرآن رو رد کنن، یک شبهه. می فرماید این قرآن که یک بار نازل نشده همین طوریه، کذالک، آره اینجوریه، قرآن یک بار نازل نشده. لنوسن به طبیه فعادک، تا دل تو رو به وسیله قرآن محکم کنیم، استوار کنیم، تا این قرآن کتاب زندگی باشه، نه فقط یک کتاب خوندنی که یک بار بیاد، تا این که در طول زمان فرصت برای یادگیری داشته باشی، فرصت فهم و درک قرآن رو داشته باشی و فرصت اجرا کردن قرآن رو داشته باشی و همیشه با قرآن باشی. قرآن رو با اینجوری نازل کردیم تا دلت رو با قرآن استوار بسازیم. ورتلناه ترتیلا، می فرماید ما بر تو شمرده شمرده آرام آرام این قرآن رو بر تو می خوانیم، در وقت خودش، در وقت نیاز این قرآن رو آروم آروم بر تو می خونیم. یعنی اینکه شماها ای مردم همیشه در طول زمان با قرآن سر و کار داشته باشید، با قرآن ارتباط داشته باشید تا بر دل شما اثر بذاره و قرآن رو هم آرام آرام بخونید، با تأنی و شمرده و با تأمل بخونید، تا اینکه این قرآن در مسیر زندگی شما تغییرات اساسی ایجاد کنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.